بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور شما مردم ایران سلام عرض میکنم. مفتخریم که امروز هم از برنامه گلبرگ به همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام داشته باشیم و دعوت کنیم که بیننده برنامه زنده گلبرگ باشید از شبکه 3 شبکه جوان. عزیزانی که برنامه گلبرگ رو دنبال میفرمایند قطعاً میدونن که کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی یارو همراه همیشگی ما هستند. آقای دهنوی سلام، تا شما قبول بشه خیلی متشکرم که امروز هم به ما وقت دادید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از حضرت علی تشکر میکنم و خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام که طاعات و عباداتشون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. من خدمت گذارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در لحظات نورانی و مبارک این ماه مبارک انشاءالله که طاعات همتون مقبول درگاه حضرت حق باشه. تقاضا میکنم تا انتهای برنامه امروز بیننده برنامه ما باشید. به حضور سروران ارجمند و بینندگان عزیز عرض کنم که شماره پیامک برنامه گلبرگ رو حتما به خاطر دارید، 20339. شما میتونید مسائل و نکاتی که مد نظر دارید و سوالاتی که میخواهید با برنامه گلبرگ در میون بگذارید رو به این شماره پیامک بفرمایید. انشالله در بین این سوالات ما جستجو میکنیم و مهمترین ها رو مرتب میکنیم و از محضر آقای دهنوی میپرسیم و از پاسخهایشون بهره مند میشیم. اما یک دو جلسه است که وارد مسائل خانوادگی شدیم. هنوز در همون ماهای اول زندگی و اوان شروع زندگی جوانان هستیم و میخوایم سوالات و ابهاماتی که در این مقطع وجود داره رو بحث کنیم که خدای نخواسته به خاطر ندانستن بعضی نکات بعدها مشکل حادی برای عزیزانی که این برنامه رو تعقیب میکنن پیش نیاد با رعایت کردن نکاتی که در این برنامه مورد بحث قرار میگیره. سوال اولی که میخوام تو این برنامه مطرح کنم یه مقداری مربوط میشه به فضای ماه مبارکی که در اون هستیم آیه دهنوی. خدمتتون عرض شود که به هر حال در این ماه همه مردم یک دعوی دارند و علاقمند هستند به اینکه برند سراغ مسائل معنوی. شاید البته این خوب نیست، نمیخوام اینو تایید کنیم یا بیان کنیم، اما به هر حال خیلی از ماها غفلت میکنیم در طول سال. مثلا ممکنه خیلی قرآن رو نخونیم، خیلی به سراغ کتاب آسمانیمون نریم. اما عذر میخوام خدمتتون عرض شود که توی این ماه شاید همون شخصی که در طول یک سال خیلی وقتی نگذاشته برای خواندن قرآن، اصرار داره برای اینکه مثلا قرآن رو حتما ختم کنه یا در برنامه‌های معنوی و مذهبی شرکت بکنه. از طرفی ماهایی که پشت سر گذاشتیم، ماه رجب و ماه شعبان، ماهای شادمانی اهل بیت بودن و در کشور ما رسمی که خیلی مراسمات عروسی در این دو ماه در واقع برگزار میشه. لذا یک طیف وسیعی از جوانان هستن که تازه یکی دو ماه زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. و حالا سوالی که میخوام عرض کنم با این مقدمه این است که آقای دهنوی، یه وقتایی ماهای آغازین زندگی به خاطر مشغله‌ای که زوج جوان نسبت به همدیگه دارن، مثلا خانم ممکنه نسبت به مسائل خانه حساسیت ویژه‌ای داشته باشه یا موضوع همسرداری، به هر حال وقت زیادی رو برای ماهای اول برای همدیگه میگذارن، شاید احساس کنن که مقدار معنویتشون کم شده. مثلا مقایسه کنن با مثلا ماه رمضان سال قبل و احساس کنن که یه مقداری
مجرد بودن
انگاری بهتر، معنویت بیشتری داریم. از جمله از پیشمان 936 سه شماره آخر 241 خانم بزرگواری که دو ماه ازدواج کردن یه همچین سوالی رو پرسیدن، گفتن نمیتونم کمتر از گذشته به عباداتم میرسم و بسیار نگرانم.
خب شاید حالا اینجا یک نکته ای من بسم الله بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. شاید واقعا ایشون این خانم محترم تعریف درستی شاید از عبادت ندارن یا تعریف درستی از ثواب شاید ندارن. شاید تلقیشون اینه که ثواب در مکتب اسلام منحصر در نماز و دعا و مناجاته، که فهمیدن حالا در دوران مجردی مثلا من به عباداتم بیشتر میرسیدم و عبادت رو شاید منحصر در همین نماز و دعا و مناجات و اینا میدونم. ولی عزیزان بدونن که در مکتب بزرگ اسلام اولا عبادت منحصره در اینها نیست، یه گستره خیلی بیشتری داره و ثواب هم تنها راهش نماز و عبادت و دعا و مناجات و اینا نیست. ما کارهای دیگه هم داریم که اینها هم ثواب داره. ببینید درسته شما الان ازدواج کردید و در مقایسه با حالا قبل از ازدواجتون دوران مجردیتون عبادت‌های فردی شما کمتر شده، این طبیعیه، خیلی هم ما نگران نمیشیم، طبیعیه. البته حالا باید خیلی دقت بکنید که اون بحثی که من چند هفته های قبل عرض کرده بودم برنامه ریزی عزیزان داشته باشن برای همه امور زندگیشون، از جمله یکی از مواردی که عرض کردم همین مسئله عبادات فردی بود. این هم باید حالا توی برنامه انسان باشه که حذف خدای نخواسته نشه، یعنی همچون که حضرت علی فرمودید در ماهای غیر از رمضان کمرنگ نشه، یه حد متعادلی رو داشته باشه تا آخر عمر. ولی این که به هر حال یه مقدار اون حال هوای دوران مجددی در عبادت کمتر میشه این طبیعیه، اما باید عنایت داشته باشید. شما الان ازدواج کردید، اولا نفس ازدواج که خودش یک عامل تکامله، نمیدونم هفته قبل بود هفته قبل ترش بود راجع به تکامل سوالی شده بود که چجوری ازدواج میتونه عامل تکامل ما باشه. من چقدر توضیح دادم که خود ازدواج عامل تکامل هست اولا، و ثانیا شما الان که ازدواج کردید یه سری کارهایی رو دارید انجام میدید که خود این کارا ثواب داره، یعنی اصلا در حقیقت یه جورای عبادته، یه جورای عبادته بر اساس آموزه های دینی ما. شما ببینید الان جهاد در راه خدا چقدر ثواب داره، ما در اسلام چقدر آموزه داریم و روایاتی و آیات شریفه قرآن برای ثواب جهاد در راه خدا، که انسان بره و در راه خدا جهاد کنه در راه دین اسلام چقدر ثواب داره. ما روایت داریم از حضرت آقا امام کاظم علیه السلام که فرمودن جهاد المرأته حسن التبعول، اصلا جهاد زن حسن التبعوله. حسن التبعول یعنی چه؟ یعنی خوب شوهرداری کردن، یعنی اگر یه خانم خوب شوهرداری کنه این جهاد در راه خدا. خب پس ببینید الان فرمودن دیگه من به امور روزانه زندگی میرسم، شوهرداری میکنم، یه مقدار عبادات دوران مجددیم کم شده و نگرانم. خب دختر عزیز من و خانم عزیز بزرگوار، شما دوران مجردی درست اون عبادات رو داشتید و ثواب میبردید اما جهاد نمیکردید چون مجرد بودید. الان شما متأهل شدید، چون متأهل شدید دارید شوهرداری میکنید و در حقیقت دارید جهاد میکنید در راه خدا و چقدر ثواب میبرید.
حالا چقدر ما میخوام خیلی وقتا از لفظ مثلا افت معنویت استفاده میکنن جوان ها، مثلا توی ماه اول زندگی احساس میکنن معنویت هم کم شده، این یک کمی دغدغه است. حالا غیر از بحث ثواب،
نه ببینید، خب حالا اصل معنویت که باید در زندگی باشه و ما باید حفظش کنیم و ما قبلا راهکار دادیم برای این. من یادم میاد که حتی در همین زمینه سوال بود که مثلا بتونیم معنویت زندگیمونو با دل دادن به خدا و اینا حفظش بکنیم. من برداشتم از سوال اینه که میزان عبادت هم کم شده. حالا عبادت معنویت رو
در واقع نتیجه این اتفاق این است که احساس میکنن معنویتشون کمتر شده.
ولی من اینو واقعا قبول ندارم. من عرض میکنم خود همین شوهر خوب شوهرداری کردن شما معنویته. ببینید خوب شوهرداری کردن شما معنویته، چون جهاد در راه خدا شما دارید جهاد میکنید. چیزی که جهاد میکنه معنوی نیست، معنویت داره. یا مثلا ما روایت داریم که از حضرت آقا رسول گرامی اسلام فرمودن که اگر زنی در خانه شوهر خود به قصد مرتب کردن خانه، خیلی عجیبه روایت، چیزی رو جابجا بکنه، خدا به اون نظر خواهد کرد و کسی که خدا بهش نظر کنه عذاب نمیشه. خب این خیلی مهمه، شما دارید جابجا میکنید، شوهرداری میکنید دیگه، دارید به زندگیتون میرسید، خدا بهتون نظر میکنه و کسی که خدا بهش نظر کنه عذاب نمیشه. یا جالب روایت داریم که زنی که به دست مردش آبی بده، به مردش جرعه آبی بنوشانه، این به میزان یک سال عبادته. یک سال عبادتی که شبها روزها رو روزه باشه و شبها رو به شب زنده‌داری بگذرونه و تهجد داشته باشه، اینو چقدر ثوابه. حالا سوال الان خانم محترم سوال فرمودن که من میزان عبادتم کمتر شده. خب این سوال ممکنه از طرف یک آقا هم مطرح بشه، فرقی نمیکنه. حتی حالا آقایون ممکنه از یه جهت مهمتر و حساسترن، چون حالا دیگه مشغله هاشون هم بیشتر میشه، اشتغال، مسئولیت، مسئولیت تأمین زندگی، باز با خانم فرق میکنه. حالا خانم اگر شاغل نباشن بیشتر خونه هستن، فراغ بالشون بیشتره برای امور عبادی، اما مرد به هر حال مشغلهش کارش. این سوال الان برای آقایون به نظر من شاید بیشتر مهمتر باشه. خب ما دقیقا همین جواب به آقایون هم عرض میکنیم. شما الان وارد زندگی شدید، اولا که ازدواج کردید خودش یک عامل تکامله، و بعد رفتارهایی که میکنید چقدر ثواب داره. جالب همون جهادی که برای خانم ها عرض کردم، ما روایت داریم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الکاد و علا، بر خطاب به آقایونه، این حالا برای آقایونه چقدر جالبه، الکاد و علا ایالهی کالمجاهد فی سبیل الله، مردی که برای زن و بچهش، ایالش، برای خانوادهش تلاش میکنه، کار میکنه، این مثل مجاهد در راه خداست. یه روایت دیگه دیدم خیلی عجیب بود، فرموده بودن مثل مجاهدی است که در راه خدا در خون خودش داره میغلطه. یعنی اینقدر حتی جدیترش کردن. ما روایت داریم مردی که لیوان آبی به دست همسرش میده، اجر دارن که تعبیر مردی که به همسرش لیوان آبی میده پاداش داره، و جالب مردی که لقمه‌ای به دست همسرش و به دهان همسرش میده این پاداش داره، اجر میبره. پس ببینید عزیزان، شما ازدواج کردید نگران نباشید. البته بازم عرض بکنم، ما برای اون عبادت‌های فردیمون باید وقت بذاریم. ما حتی من اینو به آقایون به ویژه عرض می‌کنم، برادران عزیزم که می‌افتیم ما تو کار و تو زندگی و تلاش اینا ممکنه غفلت بکنیم، اصل عبادت‌های فردی لازمه ها، اون باید باشه، نمی‌خوام اونو کم رنگش کنم، اون باید باشه. اما بدونید اگر یه مقداری به طور طبیعی کمتر میشه بعد از زندگی زناشویی، نگران نباشید، چون این جور رفتار و اون نقص رو جبران میکنه. البته طبیعیه که همه اینایی که ما عرض کردیم، این که زن اینقدر ثواب توی شوهرداریش میبره و اینقدر آقا ثواب در به هر حال همسرداری خودشون، اینا همه با این شرطه که به قصد قربت باشه و برای خدا باشه. این که دیگه ما حالا کاری رو انجام بدیم، خدای نخواسته خانم محترمی نق بزنن، بعد ناراضی باشن، منت بذارن، خدمت شما عرض میکنم، این رفتارهایی که متاسفانه گاهی از اون نارضایتی، این نه برای خدا، یا حتی گاهی به اجبار احساس میکنه مجبوره داره این کارها رو میکنه، خب معلومه این که ثوابی نداره. اگر به قصد قربت باشه و به خاطر خدا بدونید ثواب داره، پس نگران نباشید.
خیلی متشکرم از شما، تاکید میکنم و تکرار میکنم که شما میتونید با ارسال پیامک در مباحثات ما هم شرکت کنید، در اظهار نظر بفرمایید. من یه ایده‌ای رو در ذهنم داشتم، شاید هنوز به دلایل عملیش نکردم، حالا ان شاءالله که فرصت و مجال برنامه به من اجازه رو بده که بتونم دیدگاه شما عزیزان رو هم در مورد مباحثی که مطرح میشه مطرح کنم. 20339 شماره پیامک برنامه، پل ارتباطی ماست، لطفاً اظهار نظر بفرمایید. در مورد همه اجزای برنامه و مباحثی که صورت میگیره. یه سری می‌زنیم با توفیق فرمان باز می‌گردیم و ادامه گلبرگ رو تقدیم نگار مهربانتون می‌کنیم. بله، در بین پیامک هایی که شما عزیزان ارسال کردید به برنامه گلبرگ، عزیز بیننده ای این سوال رو از ما پرسیده، از پیش شماره 913 فهمدن که چند هفته ایست عروسی کردیم و شوهرم در همه جای زندگی نظرات خودش رو اعمال میکنه، آیا زن حق اعمال نظر در زندگی رو نداره؟
چرا؟ قطعا، چون زندگی مشترک دیگه، مثلا اسمشو گذاشتیم زندگی مشترک. شاید این حالا مشکلات این چنینی که پیش میاد و گاهی من دیدم توی پیامک ها هست و حالا یا توی مشاوره گله میکنن خانم های عزیز، من گمان میکنم علتش این هستش که تقسیم کار نشده در این زندگی. اگر تقسیم کار میشد، اینجور اعمال نظرهای آقا در حالا امور مثلا مربوط به خانم یا برعکسش اینا اتفاق نمیافتاد. ببینید عزیزان، خدای تبارک و تعالی اومده با توجه به نقش و جایگاه زن مسئولیت‌ها رو تقسیم کرده. به هر حال زن یه ویژگی‌هایی داره، مرد یه ویژگی‌هایی داره. با توجه به این ویژگی‌ها و نقش و جایگاهی که دارن، خداوند به زن و مرد مسئولیت‌هایی داده. خب اینو جالبه که ما در سیره اولیاء الله هم داریم، در سیره رسول گرامی اسلام هم داریم. خب همه شما شنیدید وقتی که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها با هم ازدواج کردن، حضرت اومدن، رسول خدا اومدن، تقسیم کار کردن، فرمودن علی جان کارهای خونه با تو و کارهای خارج از خانه با تو که کارهای معمولا حالا سختری هست و کارهای داخل خانه فاطمه جان با تو. اومدن تقسیم کار کردن، یعنی در حقیقت کارهایی که سختر هست و متناسب با در حقیقت ساختار وجودی مرد سپردن به حضرت آقا امیرالمؤمنین، و کارهای لطیفتر و ظریفتری که متناسب با وجود یک زنه و ساختار وجود زن هست سپردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، که آقای امام صادق علیه السلام فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام آب و هیزم می آوردن به خانه، کارهای سخت. حالا نمونه یه دیگه از کارهای سخت، و فاطمه زهرا آرد و گندم می کردن، گندم آرد رو خمیر می کردن و نان می پختن. باز کارهای یه مقداری ظریفتر و لطیفتر داخل خانه. این یک واقعیتیه که تقسیم کار شده، و البته این که حالا از تقسیم کار کردن منظور منافاتی با فعالیت اجتماعی سیاسی حتی اشتغال خارج از خانه خانم ها نداره، چون گاهی شغل های ضروری هست و کارهایی که باید اصلا خانم ها انجام بدن. من نمیخوام منظور این نیست، چون فاطمه زهرا هم سلام الله علیها کارهای اجتماعی و فعالیت سیاسی اجتماعی همه میدونن که چقدر داشتن و براشون مهم بوده، حضور داشتن در حقیقت در صحنه. نمیخوام حالا نمیخوام بگیم که این نکته مهمی. به نظر من اگر تقسیم کار بشه به این شکل که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام محصل این تقسیم کار رو در یک جمله خیلی زیبا فرمودن که الرجل سید و اهله و المرأة سیدة بیتها، ببینید اصلا کاملا اومدن این تقسیم کار رو در این عبارت قشنگ فرمودن که مرد سید اهلشه، یعنی مرد مسئول خانواده است، و زن و المرأت و سیدت و بیتها، و زن رئیس و در حقیقت مسئول خانه است. ببینید مرد مسئول خانواده و زن مسئول خانه. خب پس تقسیم شده کارا. من فکر میکنم این مشکلی که الان اینجا ایجاد شده در بین این عزیز و این آقای بزرگ که دارن اعمال نظر میکنن در همه جا و اجازه نمیدن که خانم نظر خودشون رو اعمال بکنن، همین مشکله. ببینید نیومده اینا تقسیم کار کنن که این آقا بدونن آقای عزیز شما کارهای بیرون از خونه به عهده شما، شما مسئول خانواده هستید دیگه، مسئول خونه نیستید، مسئول خونه خانومه و بذارید کارها رو ایشون انجام بدن. و ما چقدر داریم در سیره اولیاء الله داشتیم. یه شخصی حضرت آقای امام حسین علیه السلام رو ملاقات کرد منزل حضرت و دید که متکایی گذاشتن و دکور منزل عوض شده، خیلی زیبا شده. بعد قریبه به این مزامین این شخص عرض کرد که آقا چقدر شما سلیقه به خرج دادید توی این زندگیتون. آقا فهمیدن که نه، این سلیقه من نیست و این نظر همسرم هست و نظر همسرم تو مسائل داخل خونه بر من ترجیح داره. ببینید چقدر مهمه. به نظرم میرسه که اگر این تقسیم مسئولیت انجام بشه این مشکلات پیش نمیاد. البته حالا معناش این نیستش که مرد مسئول خانواده است، مسائل بیرون از خونه، و زن رئیس، در حقیقت رئیس خانه است. اینا دیگه اصلا توی امور هم دیگه اظهار نظر نکنن. ها ببینید این هم یه اشتباهی، بعضی ها ممکنه اصلا از همین عرضه بنده سوء استفاده بکنن، بگن خیلی خوب دهنوی گفت که من مسئول امور خارج از خانه هستم و زن من ابدا نباید دخالت کنه، و خانم هم بگن من دیگه شدم رئیس خانه و آقا مطلقا نباید دخالت کنه. نه ببینید، در حد نظر دادن، نظرخواهی، اینا چه اشکالی داره؟ زندگی که میخواد پر از مملو و از عشق و صفا و صمیمیت باشه باید اینا توش باشه. درسته مسئولیت ها تقسیم شده و طرفین دخالت در مسئولیت هم نمی کنن، اما چه اشکالی داره که آقا در امور مسئله خانه نظری بده و خانم حتی نظرشون رو اگر خوبه بپذیرن، یا اصلا خانم مشورت از آقا بگیرن و برعکسش آقا از خانم مشورت بگیرن در امور منزلی میخوان بخرن، امور کلان زندگی، منافاتی نداره. ما میخوایم بگیم که این یه حد اقلیه که کارها تقسیم شده که اینجور مشکل ایجاد نشه، اما معناش این نیستش که دیگه در نظری به کار همدیگه ندن و در حقیقت از نظرهای مشورتی همدیگه استفاده نکنن.
حالا حسین آقای دهنوی در موضوع روابط اجتماعی، ارتباط با خانواده ها، با دوستان و چیز شبیه به این، به نظر میاد که خیلی خانم ها ترجیح میدن که آقایون به نظرشون اصلا اهمیت بدن، نه تنها صرف حالا مشورت هم باشه، بلکه خیلی وقتا میدونی آیده نمیخوام اصلا خیلی وقتا مسئله با آن چیزیست که ما مثلا حالا در تداول عامه بهش مرد سالاری میگن، این که من حرف آخر خونه رو مثلا باید بزنم و یه احساس میخوام اصلا که این نکته به نظر میاد باید ازش یک خلاصه نهی بکنیم. درسته؟
بله. ببینید حالا این بحث مرد سالاری که واقعا کار جالبی نیست، نه مرد سالاریش خوبه و نه زن سالاریش خوبه. باید دین سالاری در حقیقت به نظر من در زندگی زناشویی دین سالاری و عشق سالاری باشه. من عرض کردم اگر واقعا ما بخوایم زندگی همون مملو از عشق و صفا و صمیمیت باشه، یه بار دیگه هم شاید از اصل نقطه فهمید اشاره کردم که با فرمول‌های ریاضی نمیشه زندگی کرد.
بله.
این که بگن مرد بگه بله من مسئولیتام ایناست و شما حق نداری دخالت کنی، خانم بگن نه من الان عرض کردم.
بله.
ما اگر واقعا بخوایم زندگی خوبی داشته باشیم به هم دیگه کمک کنیم، نظر
خودمون خصوصا اون بخشایی از در واقع امورات خارج از منزل که به خانم هم مربوط میشه، مثلا روابط اجتماعی است که روابط خانوادگی و چیزای شبیه این، اینجا به نظر میاد که خیلی وقتا باید اظهار نظر خانم ها رو،
یعنی هر مقداری. حالا من برای خیلی حرف دارم مادر آینده که ببینید بالاخره هر قدر که طرفین به نظر هم دیگه توجه کنن و دل هم دیگه رو به دست بیارن میزان صفا و صمیمیتشون بیشتر میشه. اما حالا یه وقتایی هست، حالا این که شما اشاره فرمودید، یه وقتایی هست که الان توی خونه دیگه بالاخره باید یه نظر نهایی داده بشه. من عرضم اینه که اگر مسئول مربوطه به همون مسئولیت مرد، اونجا دیگه او باید نظر نهایی رو قاعدتاً بده، و اگر مربوط به امور داخلی خونه است، نظر نهایی رو باید خانم بدن و طرفین بپذیرن این رو. چون ببین اگر اینجا دیگه اگه بخوان مجادله کنن، مقاومت کنن، هرج و مرج میشه، از اون زندگی خراب میشه.
درسته.
ولی این که تا جایی که راه داره واقعا با هم کنار بیان بدون اون فرمولای ریاضی، من بارها عرض کردم بیشتر بر اساس همون عشق و صفا و صمیمیت، این خیلی زندگی رو شیرین‌تر می‌کنه.
بله. آقای دهنوی از پیش‌شماری 912 یه سوالی در همین ارتباط پرسیدن، گفتن چرا در اسلام مرد بر زن برتری یافته و باید رئیس خانه باشه؟ سوال با این، حالا این بیان یه بیان ویژه است دیگه، مرد دو تا سوال پرسیدن، مرد بر زن برتری یافته، حالا بعد واقعا یه اتفاق افتاده یا خیر، و اینکه چرا باید مرد رئیس خانه باشه. در مورد اون آیه الرجال و قوامون علی النساء هم باز فراوان سوال.
همینجوری ببینید، اولا که رئیس خانه نیست، همین الان عرض کردیم زن رئیس خونه است و مرد رئیس خانه نیست، بلکه مسئول خانواده هست. خب به هر حال طبیعی هستش که خونم یه نهاد اجتماعی دیگه، مثل همه سازمان ها و نهادها باید مسئول داشته باشه. پس مرد مسئول خانواده است و این خانواده به عنوان یک نهاد باید مسئول داشته باشه. خب ممکنه خانم بگن که چرا آقا فقط مسئول باشه، منم مسئول باشم، ما دوتاییمون مسئول باشیم، چون اصلا بس من تعبیر رئیس رو اصلا خوشم نمیاد برای این مرد استفاده کنم که زن رئیس خانواده است. نه نه، زن رئیس خونه هست ببینید، ولی مرد مسئوله. من میخوام این تعبیر مسئولیت خیلی بهمون کمک میکنه توی بحثمون که مرد مسئول خانواده است. خب ممکنه اینجا خانم بگن که چرا مرد مسئول خانواده باشه، منم میخوام مسئول خانواده باشم. خب ببینید یه مبنای عقلانی هست، خودی شما قبول دارید که هیچ سازمان و نهادی دوتا مسئول نداره، هر سازمان و نهادی در جهان در دنیا یک مسئول داره، دوتا نداره. فرض بفهمه که یه مدرسه دوتا مدیر داشته باشه، ارتش دوتا فرمانده داشته باشه، مثلا امریکا دوتا رئیس جمهور داشته باشه، فرض بفهمید یه شرکت دوتا مدیر داشته باشه، اصلا نظام به هم میریزه، هرج و مرج میشه، طبیعیه که باید یه مسئول داشته باشه. خب حالا الان دو نفرن توی خونه، خانواده هم دیگه یک نهاده در حقیقت، اونم مسئول میخواد. الان این خانواده دوتا عضو در حقیقت داره، حالا دوتا عضو اصلی داره دیگه، خانوم و آقا، هر کدوم دوتاشون که نمیتونن مسئول باشن چون هرج و مرج میشه، اصلا نظام به هم میریزه، هر کدوم از اینا یک نظری دارن، یک فرمانی میدن. فرض کنید توی ارتش دو تا فرمانده ارتش تو جنگ مثلا باشه، هر کدوم یه فرمانی میدن، همه به جون هم میفتن، همان دیگر رو میکشن، دچار هرج و مرج میشه. پس باید یک نفر مسئول باشه. حالا سوال اینه که چرا مرد خداوند مسئول خانواده کرده، ببینید، و چرا زن رو مسئول خانه کرده، چرا این مسئولیت‌ها رو اینجوری تقسیم کرده؟ خب این برمیگرده به ساختار جسمانی مرد، ویژگی‌هایی که خداوند در مرد قرار داده، این توانمندی جسمانی که حالا مرد داره زن نداره یک واقعیتیه، این حکومت قوه عاقله مرد بر عاطفه‌شه که باز زن کاملا برعکسه، یعنی در خانم‌ها هم جسمشون به هر حال ظریف‌تره، روح لطیف‌تری دارن، ویژگی‌های زنانه دارن، بعد در خانم‌ها عواطف حاکمه، طبیعیه، و اونم لطفه، اونم به خاطر باز اون مسئولیت رئیس بودن خانه است که میخوان بچه تربیت بکنن و باید عواطفشون شدید باشه، اینا همه لطفه، همش حکمت داره. ببینید با توجه به مجموعه این شرایط که در این آقا هست، خداوند اومده مسئولیت خانواده رو به عهده مرد گذاشته، چون این کارهای شاقه دیگه، مسئولیت خانواده کارهای شاقه، کارهای سخته، امور اقتصادی خونه است، امور مالی خونه است، بعد تهیه مسکن، اصلا دفاع، پشتیبانی، حمایت، الان حال نیروی انتظامی هست، امنیت کشور و شهر و محله و اینا رو اینا به عهده دارن، ولی خب مثلا اون زمانی که اینجا نبوده، مرد بوده که اصلا حمایت میکرده در مقابل هجوم دشمن، مرد بوده که باید دفاع میکرده. ببینید مجموعه ایناست که این مسئولیت رو خداوند به مرد داده. این که فرمودید حضرت علی شاده فرمودید الرجال و قوامون علی النساء، خیلی واقعا به این آیه حداقل الان نمیگیم اشکال میکنن، سوال میکنن که الرجال قوامون علی النساء، ترجمه میکنن که مردان بر زنان برترند. آ کی گفته اینو؟ آ کی اینجوری ترجمه کرده این الرجال قوامون علی النساء؟ نه، الرجال قوامون علی النساء یعنی که مرد تکیه‌گاه زنه، مردان تکیه‌گاه زنانن، پشتیبانن، سنگربانن، حامین. ببینید قوام عزیزان به این معناست. حالا چرا بعد در ادامه آیم داره بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، به خاطر این که همون توانمندی هایی که عرض کردم خدا درش در مرد قرار داده، و بما انفقوا به خاطر این که انفاق میکنن مردا و نفقه زن رو میدن، به این عنوان مسئولیت خانواده رو خداوند به عهده مرد قرار داده. این رو هم ما در آموزه‌های دینیمون داریم، حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که خداوند مسئولیت خانواده رو به عهده مرد قرار داده، هم در قانون مدنی ما مثلا اینجوری، ماده 1105 در قانون مدنی مسئولیت خانواده رو به عهده مرد قرار داده. اینا عزیزان هیچ کدوم معناش برتری مرد نیست، این اشتباه محضه، مسئولیت یعنی وظیفه، و اصلا معناش اینست که مرد برتره، کی گفته اینو؟ مسئولیت برتری نمیاره واقعا، یا معناش این نیست که خدای نخواست زن بنده مرد شده، حالا که خدا هم مسئولیت رو به مرد داده، نه، او این مسئولیته، این یک بار سنگین نیست که بر دوش مرد قرار داده شده. اگه بخوایم تشبیهش کنیم، مرد مثل سرگروه یک تیم، یک گروه کوهنوردیه که به همه اعضای گروه تناب بسته شده، تناب رو انداختن به کمر این منده خدا، یعنی ببینید این در حقیقت بسته شده این تناب به کمر سرگروه. مرد اینجوریه، این عزیزان معناش این نیست که برتره، واقعا اینجوری نیست. ملاک برتری در دین اسلام همون تقوای الهیه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ممکنه یه نفر مسئولیت داشته باشه توی خونه. الان میدون خانوم آقا، آقا مسئولن، خانوم مسئول خانواده نیستن، اما خانوم به خدا نزدیکتر باشن. چرا؟ تقوای الهیشون بیشتره و آقا مقامشون اندلاک پایین تر باشه. الان توی شرکت، توی شرکت بسیار بزرگ یه رئیسی داره و یه خدمتکاری داره، یک نگهبانی داره. خب اینا از نظر موقعیتشون، موقعیت شغلیشون خیلی با هم فرق میکنه. بابا اون رئیسه و این خدمتکاره، اون مسئوله، مسئولیت داره، این خدمتکار مسئولیت او رو نداره. اما چه بسا اندالله این خدمتکار از اون مسئول مقامش بالاتر باشه، این رتبه و جایگاهی اندالله داشته باشه. من نمیدونم آقای آرپناهی چرا خیلی دیدید خود حضرت علی هم ملاحظه فرمودید که به بهانه همین آیه چقدر مقاومت میشه در مقابل این مسئولیت.
به نظر میاد حالا بحث مسئولیت چون در واقع یه موضوع دیگه بهش ملازم هست و اون بحث اختیاراته. به نظر اون چیزی که بیشتر محل سوال اختیارات مرده بس. که این برتری داشتن مردم شاید از این منظر بحث میشه که خب حالا درست مسئول سنگین تری داره، طبیعتاً این مسئول سنگین تر باعث افزایش اختیاراتش هم میشه و این افزایش اختیارات شاید نشانه بر برتری یافتن مرد بر زن در خانه باشه. بله
خب در حالی که واقعا اینجوری نیست. ببینید اون اختیارات به هر حال به خاطر اعمال اون مسئولیته. آقا شما یه نفر یه مسئول یه جایی بکنید هیچ اختیارات هم بهش ندید، آن نمیشه. ببینید شما یک کسی رو مسئول یک اداره بکنید بگید شما هیچ اختیاراتی هم نداری، شما هر جور میخوای تصمیم بگیری باید کارکنان
بشی. من فکر میکنم اگه مردهای ما این رو بفهمن معنی این همین الرجال قوامون علی النساء، یعنی معنای این که مسئول هستن، این اختیارات هم به خاطر این بیانی که شما گفتید به خاطر اعمال صحیح‌تر اون مسئولیت‌ها در واقع بهشون داده شده و برتری جویی نکنن، به نظر میاد بخش زیادی از این مشکلات حل میشه.
همینجوری متاسفانه مردان ما بعضیاشون اشتباه
سوء استفاده میکنن
در این سوء استفاده از این مسئولیت، همین به بندگی کشیدن و به بردگی کشیدن زنه. این واقعا جفا ستمه و خداوند از مردی که ستم کنه در حق زنش نمیگذره. حالا من اونقدر حرف دارم برای این قضیه، این ستمی که مرد در حق همسرش بکنه همینجوره اشتباهه. به نظر من اگر واقعا اینجوری نباشه، همین که حضرت علی فرمودید اون مسئولیت داره و اختیاراتی داره، با مهربانی، با عطوفت، با یک نقص معنوی که توی خونه اجرا میکنه، چرا زن زیر بار؟ آخه چرا همسر بنده زیر بار مسئولیت بنده و اختیاراتی که بنده دارم میرن؟ اصلا هم ناراحت نیستن، خیلی هم خوشحالن و حتی واقعا خانم های فریخته میگن خدا رو شکر که این مسئولیت رو دوش ما نیست. واقعا این خیلی سنگینه، خیلی بار سنگینیه و خیلی از خانم ها خدا رو شکر کنن، به خدا خانم ها ما حاضر مسئولیتمون رو بریم به خانممون و خیال خودمون رو راحت کنیم. شما فکر نکنید این حالا یه افتخاریه، نه، یه وظیفه است. من معتقدم اگر واقعا این چیزی که از حضرت علی فرمودید حل بشه برای خانم‌های ما، میپذیرن. ببینید این حل نیست، یکی همون که مردان ما سوء استفاده میکنن، یک و دو این که براشون حل نیست داستان چیه. اگر حل بشه براشون که چرا خداوند این کارو کرده، میپذیرن. شما ببینید چقدر ما توی صحنه اجتماعی مسئولیت‌های آدم‌ها دارن که به راحتی میپذیریم، خیلی راحت میپذیریم. ما همینجا داریم وارد سازمان صدا و سیما میشیم، دم در نگهبان ما رو نگه میداره، چک میکنه، بررسی میکنه، ما آفیش شدیم نشدیم. همینجوری ما نمیتونیم بگیم آقا یعنی چی؟ من آقای آرپناهی من نمیشناسی شما منو، بنده نمیشناسی. نه آقا اجازه بدید من مسئوله. شما خانم محترم الان اگر معاون رئیس جمهور باشید، دفتید دارید، یک سفر با هواپیما میخواید مسافرت بکنید، میرید میشینید سر جاتون، بعد اصلا حالا چرا معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور اصلا مرجع تقلید، اصلا آیت الله العظمى، دیگه ما بالاتر از این مقام ها که نداریم، همه میرن میشینن. بعد مهماندار محترم حالا یه خانم یا آقا میگن که مسافران گرامی لطفا کمربندهای خود را ببندید و به علامت نکشیدن سیگار توجه کنید، چیزی که دیگه همشون میگن. یک مورد آقای آرپناهی شما سراغ دارید که یه نفر مثلا همین خانم که معاون رئیس جمهورن، خود حضرت علی بنده و خیلی حالا آدمای بزرگ، مرجع تقلید بگه که یعنی چی؟ این کی بود چنین فرمانی به من داد؟ این نمیدونه مگه من مرجع تقلیدم؟
مگه برتری بر من داره که به من فرمان میده؟
این چه برتری بر من داره که داره بر من فرمان میده؟ یا اینکه این خانم این که معاون رئیس جمهورن بگن که خانم خجالت شما نمیکشی؟ میدونی من کیم؟ من معاون رئیس جمهورم، شما به من فرمان میده کمربند تو ببندم. نه خیلی، همه خیلی خوب مثل بچه های خوب برمیدارن قشنگ کمربندشون میبندن، یک لحظه تأمل هم نمی کنن، مقاومت یک لحظه ندارن. شما تو خیابون دارید میرید، هر کسی پشت فرمان باشه، میگم در هر مقامی باشه، پلیس نگر میداره، همه وای میستن. یه نفر نمیگه این پلیس با چه حقی منو نگر داشته اینجا،
چرا میپذیریم؟ چون باور کردیم اون مسئوله. ببینید اون مسئولیت، اگر واقعا به نظر من این مسئولیت ها رو بپذیریم کار خیلی راحت میشه. ولی اون نکته ای که جناب علی فرمودید خیلی مهمه، ما بنامون بر اینه، یعنی سعیمون بر اینه انشاءالله در برنامه گلبرگ با لطف عنایت خداوند، اگر خداوند کمکمون کنه، یه جوری مشق بکنیم که آدما به مسئولیتاشون درست عمل بکنن. همون سوء استفاده ای که فرمودید، این اتفاق اگر نیفته به نظر من زنان ما قطعا میپذیرن. و اگر یه جاهای آی آرپنایی زیر بار نمیرن، این اواخر به ویژه در این سالهای اخیر مقاومت ها توی در مقابل این آیه شریفه قرآن و یه سری همون اختیاراتی که مرد داره در زمینهای مختلف که به همه اینا انشاءالله ما میرسیم، حالا جز به جز بررسی خواهیم کرد، مقاومت میکنن، من یه جورایی گمان میکنم تأثیر محسوس فمینیسم باشه و واقعا بی تأثیر نبوده این در جامعه ما. و عزیزان بدونید فمینیسم یه مکتبی است که من خیلی حالا براش حرف دارم، اصلا چرا به وجود اومده،
فرصتی بشه راجع به موضوع صحبت کنیم، خیلی هم مخاطب دارن در جامعه.
همین جوره که بدونید فمینیستا میخوان زن رو، اتفاقا به اعتقاد بنده استدلال براش دارم متقن و علمی و از روی منابع و مدارک عرض خواهم کرد در آینده خدمتتون که فمینیستا میخوان زن رو برده مرد کنن، اتفاقا اونا دنبال اینن که زن رو اصلا برده کنن. به این اسلام عزیزه که به زن عرض داده، قرب داده، اهمیت داده و مسئولیت داده، اتفاقا اونا میخوان زن رو نابودش کنن، ذلیلش کنن. این تأثیری که از فمینیستا ما گرفتیم، مقابله کنید عزیزان، بیایید بپذیرید که دین شما دین کاملیه، اگر مسئولیتایی داده، اگر اختیاراتی داده، چه زن چه مرد. ما حالا برسیم یه جایی اختیاراتی به خانم داده که مرد، خیلی جالبه، مرد اصلا حق نداره تو اون اختیارات دخالت کنه. ببین اینا همه به خاطر حکمتایی بوده که خداوند میدونسته و ما رو خلق کرده و این صانعی است که میدونه مصنوعش چیه و چه نیازایی داره. لذا من تقاضا میکنم مقاومت نکنید.
زنده باشید. این حالا این بخش آخر که فرمودید اجمال بس بود، ان شاء الله یه وقتی مفصل فرصتی بشه در مورد مصادیقش و استدلالاتش صحبت کنیم. 20339 فراموش نشود، لطفاً در مباحثات ما شرکت بفرمایید. تقاضا میکنم یک وله کوتاه ببینید، پس از اون در خدمتتون خواهم بود. بله، خب توی همین فاصله زارن عزیز بیننده هم با برنامه گلبرگ تماس گرفتن. اگه صدای بنده رو دارید به شما سلام میکنم و خیلی متشکرم که با ما گفتگو میکنید.
با سلام خدمت مجری محترم برنامه گلبرگ و کارشناس برنامه حاج آقا دهنوی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک.
خیلی متشکرم.
سوالی داشتم خدمت حاج آقا، میخواستم بدونم اینکه گفته میشه وقت افراد بسته میشه آیا صحت داره یا نه، و اگه صحت داره برای باز شدن اون چی کار باید کرد؟
دیگه بخت در بحث ازدواج دیگه، برای
بله در بحث ازدواج.
خیلی متشکرم خانم جعفرزاده، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. آقای جناب این سوال قبلا هم البته در برنامه بحث شده،
ازدواجیه. بله دیگه، این حالا مربوط به بحث ازدواجه و من یادم میاد مفصل راجع به این قضیه صحبت کردم. اولا که یادم میاد همون موقع عرض کرده بودم، بعد نیست اشاره کنم که حالا این که بعضی از خانم‌ها در یه سنینی پیامک چون زیاد داشتیم که آقا من مثلا 14 سالمه و فکر میکنم بختمو بستن، و ما خیلی تعجب میکردیم که آخه 14 ساله خانم شما که هنوز اصلا وقت ازدواجتون نیست. اولا این یه نکته. البته حالا کشور ما متفاوته، یه جایی ممکنه واقعا 15 سالگی هم نگران کننده باشه. در بعضی از مناطقی که ما از نزدیک و حضرت عالی توفیق پیدا کردیم رفتیم دیدیم، در یه جاهایی حالا ممکنه این باشه، یه جایی هم که اصلا تا 20 سالگی هم هنوز هیچ نگرانی ممکنه این خانم نداشته باشن. حالا با این فرض که الان سن ازدواجم رسیده و این خانم خواستگار ندارن، اگر نرسیده باشه که اصلا موضوعش منتفیه، بحث بسته شدن بخت. اگر نه الان واقعا سن ازدواجم رسیده، ببینید عزیزان، این که خانمی خواستگار ندارن، اگر عرض بکنم 99% عاملش این قضیه بخت و اینا نیست، اغراق نیست، عوامل دیگه ای دخیله که خواستگار ندارن. مثلا چه عواملیه؟ ممکنه خود دختر خانم قصور یا تقصیری داشتن،
این خیلی دقت کنید، روابطی خدای نخواسته، یه وقت کم توجهی، بی تدبیری، یه رفتار خلافی کردن توی محله، توی شهر، این که بالاخره انگوش نما شدن، دیگران بالاخره دیگه نمیتونن اعتماد کنن. برحال ما بارها هست کردیم که کسی میخواد ازدواج بکنه، دوست داری خانم عفیف و پاکدامنی رو به عنوان همسرش انتخاب بکنه و یه چیزایی دیده برحال تردید میکنن، یا نه اصلا این خانم خدای نخواسته بی حرمتی به پدر مادر کردن، دل مادر رو شکوندن، اینا میدونید بی تأثیر نیست. دختران عزیز من دقت کنن. خب اگر چنین چیزیه دختر خانم توبه کنن، ما میگیم اگر چنین عاملی باعث شده خواستگار ندارن، راه بسته نیست، توبه بکنن، یه مدتی سر به راه بشن، یه مقدار تو رفتارشون دقت کنن، اگر دل مادر رو شکستن، پدر بی ویژه مادر، دل مادر رو به دست بیارن، ایشالله براشون خواستگار میاد. گاهی نه خود دختر خانم قصور و تقصیری نکردن، خانوادهشون تقصیری دارن، پدر برادر خدای نخواسته به سمت اعتیاد رفتن، رفتارهای نابهنجاری‌های، رفتارهای خلافی، خب اینم راهکار داره، اینو دیگه باید اونا دقت کنن. به هر حال پدر ببینن سرنوشت دخترشون دست او هست، برادر ببینن سرنوشت خواهرشون دست او هست، همت کنن اصلاح کنن خودشون رو. گاهی میبینید یه نقص عظمی مثلا خانوم دارن فرض فهمید در جسمشون، خب اینم قابل جبرانه. من همون موقع یادم عرض کردم شما سعی کنید استعدادهای خودتون رو بروز بدید، شناسایی کنید، شکوفا کنید، هر قد توانمندی‌های شما بره بالاتر روی این نقص رو میپوشونه. ما کم نداریم ازدواج هایی که خانم یه نقصی داشتن، حالا یا از جهت زیبایی مثلا دیگه اصلا خداوند صلاح و مصلحت ندونسته بهشون هیچ گونه زیبایی مثلا بده، یا نقصی در جسمشون داشتن و دارن که رفتن استعدادهای خودشون رو شکوفا کردن و خواستگاری خوبی هم داشتن و ازدواج کردن، زندگی خوبی هم دارن. ما اینا رو دیدیم و واقعا مواردش هم کم نبوده. گاهی میبینید محله مثلا نامناسبی، شخص یه محله نامناسبی بوده که یا هست که خواستگار نداره، محلش محله خوبی نیست. خب ما اینجا یادمه که اون موقع پیشنهاد کردیم به هجرت، هجرت کنید. گاهی نه هیچ کدوم از اینا نیست، خانم انزواجو هستن، رفتن تو لاک خودشون، هیچ جا نمیرن. یه متاسفانه یه مقداری هم که سن خانم میره بالاتر متاسفانه تشدید میشه. محافل عروسی ها، مولودی ها، نمیدونم محافل جشن و عزا و اینا نمیرن به خاطر حالا ممکنه نگاه دیگران، نمیدونم گوشه کنایه‌ای دیگران. این اشتباه محضه. وقتی شما انزواجویی کنید طبیعی است دیگران شما رو نمیبینن، برید از لاک خودتون در بیایید، در محافل البته سالم منظورمه شرکت کنید. باور کنید خیلی ازدواج بوده که همینجور توی این محافل خان مادری هستن، جوان دم بختی دارن، بعد یه دختر خانومی رو میبینن توی اون محفل، سوال میکنن این خانم کی هستن، چی هستن، سنشون، میفهمن مجردن، استارت میزنن، شروع میکنن، میبینید به ازدواج ختم میشه. و گاهی هم میبینید که اصلا همتا ندارن این خانم. ما این مورد رو هم داشتیم، الان یه خانم تحصیل کرده و بزرگواری هستن توی محیط کوچیک، یه محیط روستایی، همتا ندارن اصلا، کسی نیست که بیاد ایشون رو
ببینه. یه مورد بود یه نفر میگفتن که من توی یه روستایی لیسانس گرفتم و اینجا کسی میگه هیچ، همه میگن که ما خانم لیسانس نمیخوایم.
نمیخوایم. بله خب چون اونجا یا سواد آنچنانی خوب ندارن یا کم دارن و بعد میبینن که اصلا خود گفت جفت و جور نیستن. خب این خانم بالاخره آدابش رفتارشون یه واقعیتیه. اینجا ما عرض کردیم شما با رعایت همه شرایط، هم بحث به هر حال مشکلاتی که ممکنه پیش بیاره، بعد نیست اگر زمینش رو داشته باشید، گفته بودیم یه مدتی برید خونه یکی از محارمتون در یه شهر بزرگتری، یه مدتی اگر اونجا باشید، البته میگم با فرض همه که مزاحمتی نباشه، مشکلی ایجاد نشه، اگر چنین چیزی هم باشه اینم میتونه موثر باشه. ببینید پس ایناست، خیلی از خانمای ما اشتباه میکنن، اینجور مشکلات خواستگار ندارن، میذارن به حساب بسته شدن بخت. اگر ولی خب ما مورد داشتیم گفتن نه من هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارم، شرایط مطلوب نسبی رو دارم، مانع هم ندارم، هیچ مانع و مشکلی هم وجود نداره، ولی الان 27 سالم هم شده یه دونه خواستگارم نداشتم و من مطمئنم وقتم رو بستن. خب ما حتی اینجا هم گفتیم که اگر واقعا شما همچه احتمالی هم حالا میدید، همه شرایط مطلوب نسبی رو داشتید، مانع هم نداشتید و چنین احتمال رو میدید که بخت شما بسته شده، خب مشکل ما الان اینه متاسفانه آقای آرپنایی تو جامعه که میرن سراغ رمالان و سحر باطل کنان و پولهای گزام،
بنده میرن سراغ بنده خدا.
میرن سراغ بنده خدا. من عرضم اینه، میگم اگر چنین چیزی هم احتمال میدید عزیزان من، چرا میدید سراغ بنده خدا؟ میرید سراغ خود خدا. خب بابا اگر این بنده خدا اینقدر جون داره، اینقدر زور داره، اینقدر توان داره، خدای این بنده نداره؟ توان داره. برید سراغ خدای تبارک و تعالی، به خدا توکل کنید، رابطتون رو با خدا محکمتر کنید، اثر داره. و برید به در خانه اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت اسلام آی آرپنوی بن‌بست نداره، ببینید برای همه چی دستور داره. ما در کتاب‌های دعامون دستورالعمل‌هایی داریم، از جمله در مفاتیح الجنان، کلیات مفاتیح الجنان صفحه 553. حالا چون چاپ‌ها متفاوته ممکنه مقدار تعداد صفحه یعنی شماره صفحه فرق بکنه، اون مفاتیحی که بنده دارم صفحه 553 در حاشیه البته کتاب، هر دو هم فهرست داره، هم متن مفاتیح فهرست داره، هم حواشیش کتاب باقیات صالحات آفرین فهرست داره. اونجا در صفحه 553 عنوانی است به جهت باز کردن بسته شده. حالا جالبه، من که سوال کردم برای ازدواج، ممکن حتی برای ازدواج هم نه، اصلا دری به روی شخص بسته شده، اصلا تو کارش مشکل داره، این برای هر بسته شده ایه. نفرمودن برای بسته شدن بخت در ازدواج، فرمودن به جهت باز شدن بسته شده. یه سری آیات شریفه قرآنه که اونجا مراجعه میفرمایید، فرمودن اینها رو بنویسید، یه کیف کوچولویی همراهتون، گردن آویزی همراهتون باشه، رفتن به سرویس های بهداشتی هم با این شکلی هیچ اشکالی نداره، چون وحن به قرآن نیست، داخل کیف هست، نگران نباشید، این کارو بکنید. خدای تبارک و تعالی حتما اگر به صلاح و مصلحتتون باشه، اگر چنین احتمالی میدید که بخت شما رو بسته باشن، این بخت باز میشه. البته ما یه سری حالا دستورهای دیگه هم داریم، مثلا برای خواستگار اومدن، حالا
بله
ممکنه کسی نخواد این کار رو بکنه، برای خواستگار اومدن فهمیدن سوره مبارکه فلق، ناس و آیه الکرسی رو زیاد بخونید. آیه 54 تا 56 اعراف رو، این دوتا رو دستور داریم که بخونید. آیات 75 تا 82 سوره مبارکه یونس رو فهمیدن بنویسید و بخونید، این رو هم تأکید کردن. و ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این ذکر یونسیه است که این رو هم فرمودن. و نماز جعفر طیار هم تأکید شده هفته یک بار، این همه دستورش تو مفاتیح هست.
بله.
هفته یک بار، دو هفته یک بار، و روی صدقه خیلی تأکید شده. پس شما اول اون عوامل اولیه رو بررسی کنید لطفا، اگر دیدید که اونا نیست به سراغ بنده خدا نرید، سراغ خود خدا برید. و دستور عملی که اهل بیت علیهم السلام دادن و این دستوراتی که عرض کردیم، آیات شریفه قرآن رو بخونید بنویسید، حتما اگر چنین چیزی هم احتمال بدید به صلاح و مصلحت شما اگر باشه، ایشالله این مشکل حل خواهد.
این جمله آخری که گفته بودید نبی، به صلاح و مصلحت شما اگر باشه، چون حالا این دستورات رو یه زمانی شما باز تو برنامه فرمودید، تو سری اول برنامه گلبرگ، من خاطرم هست که ما دو دسته پیام داشتیم، فراوان پیام داشتیم که ما از این استفاده کردیم و مثلا جواب گرفتیم و حالا الحمدلله قسمتشون بود و خیلی از اونها شاید الان سرکون زندگیشون رفته باشه، و بعضی‌ها داشتیم که من این دستورات استفاده کردم و باز هم از این تعبیر استفاده میکنن، بخت من باز نشده، یا واقعا این قصه، یا این که
ببینید واقعا نهایتا همین که فرمودید، من یادم میاد اون موقع که اینا عرض کردیم، بیشتر واقعا اون نیت پاک خود آدم ها مهمه. و اینا به هر حال دستور اهل بیته، اهل بیت که بی خودی حرفی رو نمیزنن. چقدر ما هم پیامک داشتیم، هم تماسای تلفنی که آقای دهنم خدا پدر مادر شما رو بیامرزه، بابا ما خواستگار شروع شد اومدن، همینطور که فرمودید موارد واقعا وارد زندگی مشترک شد، الحمدلله الهی شد عزیزان ما این کار رو بکنن. اما اینکه شما فرمودید حالا واقعا همین الان هم ممکن از همون موقع این کار رو کردن و هنوز هم خواستگاری نیومده، ببینید عزیزان اگر هم واقعا نهایت نهایتش تا آخر عمرم خواستگار نیومد و شما ازدواج نکردید، خب این دیگه به هر حال صلاح و مصلحت شما نبوده. من بارها به مناسبت های مختلف عرض کردم، ما واقعا کوریم، واقعا
این کوریم. نگاه خیلی آرامش میده به آدم، یعنی اگه آدم واقعا به این فکر کنه که اتفاق بدتری میتونست، حداقل فایدهش عرض میکنم، حداقل فایدهش اینه که انسان با لذت زندگی میکنه و از لحظاتش و از عمرش لذت میبره و با آرامش زندگی میکنه.
بله ببینید، من این که فرمودی تایید فرمایش شما، ما واقعا کوریم، آینده رو نمیبینیم، ما اینور دیواریم اون رو نمیبینیم، ما ته دیوار رو نمیبینیم، همین که شما اشاره فرمودید که چه بدبختی هایی چه بسا بر اساس این ازدواج میخواد شامل حال این خانم بشه، خدا داره جلو اون بدبختی ها رو میگیره، به صلاح و مصلحتش نیست. خب آقا بالاخره خدا داره من از یه چیزی محروم میکنه، در حال مگه خودتون دهنوی نمیگید که ازدواج عامل تکامله؟ بالاخره بدونید به خاطر این محرومیت خداوند حتما پاداش خواهد داد. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، چه بسا چیزی که شما زشت میپندارید براتون خوبه و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. یعنی چیزایی که شما دوست دارید و براتون بده. ببینید همین که ما به هر حال نمی‌بینیم و واقعا من الان دارم مواردی رو که به هر حال با زور و با التماس و با الحاح بالاخره، چون می‌دونید گاهی الحاح میگیره آدم ها، ممکنه به زور از خدا به هر حال خواستش رو بگیره ولی بعد میبینید پشیمان میشه، میگه یک زبونم میبرید و فعله رو نمیگفتم. به هر حال این که فهمودید آرامش بخش واقعا همین جوریه. خیلی ها سوال میکنم آقا من به هر حال الان 34 سالم شده، من الان دارم دوشیزه خانم های 46 ساله که تماس میگه آقا من دوشیزه خانم هم 46 سالمه، من 30 سالمه، 35 سالمه، ازدواج نکردم، خواستگار ندارم، در رنجم، ناراحتم. ما چقدر راجع به همین حرف زدیم که بعضیزان بیرید برنامه ریزی کنید، از لاک خودتون در بیایید، باشگاه برید، کلاس های هنری برید، بگید، بخندید، نشاط داشته باشید. اتفاقا وقتی میرید سر در لاک خودتون میگیرید، پچ پچ ها بیشتر میشه، نگاه های معنادار بهتون بیشتر میشه. من الان میشناسم خانم های محترمی که مراجعان خود بنده هستن، مجردن، 34 سالشون خانم مجردن، اما ماشاءالله مثل بله. 10 تا مرد دارن فعالیت میکنن توی مسجد، پایگاه، بسیج، اینور اونور، حالا یکی فعالیت های اجتماعی، اونقدر بانشاتن که اصلا کسی فکر نمی کنه که ایشون مجرده یا حالا ناراحت از این که مجرده.
بله،
من به نظر می رسه اگر ما یه برنامه‌ریزی متنوعی داشته باشیم نباید خیلی نگران باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دهنوی.
من عذرخواهی میکنم خیلی طولانی
شد. خواهش میکنم، مطلب اصلا مهمی بود، خصوصا اون بخشی که شما تاکید فرمودید سراغ بنده خدا نرید، سراغ رمال نرید، سراغ دانویس نرید. شما دهنوی خیلی اینو میپرسن. حالا به انواع مختلف این موارد رو کلن آقای دهنوی رد کردن و واقعا در شأن جامعه ما نیست که یه همچین اتفاقاتی درش بیفته. یه سری می‌زنیم اتاق فرمان باز می‌گردیم و خدمتگزارتون خواهیم بود. به جهت استفاده بهتر از وقت برنامه بیش مقدمه سوال بعدی رو مطرح میکنم. از پیش شماره 911 آقای دهنوی فرمودن که آیا درست است که مرد تمام رازهای زندگی مشترکش رو به مادر خواهرش بگه؟
نه مرد، حتی زن هم فرقی نمی کنه. نه خیر، نباید رازهای زندگیشون رو به هیچ کس و حتی والدینشون نباید بگن. بله، اگر یه وقتایی حالا یک مشکلاتی تو زندگی دارن میخوان راهنمایی بگیرن، به نظر من این باید غیر مستقیم و به عنوانی که دوستی مامان دارم مثلا یه همچی مشکلی داره نیان به عنوان مشکل خودشون، چون اینا به علاوه رازهای زندگی زن و مرده. این که فرمودن هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، نه که زن لباس مرد و مرد لباس زن، اصلا یک معناش همینه، میگن رازداری کنید و رازتون رو به دیگران نگید. و من دیگه راجع به این رازداری اینا چقدر روایت خوندم، شاید ما حاصل همین اون روایات یه روایت باشه از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمودن جمعه خیر الدنیا والآخره فی کتمان السر، اصلا خیر دنیا و آخرت در کتمان سر، در این رازداری جمع میشه. اگه شما میخواید هم خیر دنیا رو داشته باشید هم خیر آخرت رو رازداری کنید، خب چرا نگیم؟ سوال میکنن آقا من مامانمه، پدرمه، خواهرمه، چرا نگم؟ یا خانم میگن چرا نگم؟ برای اینا محرم راز منن، من باید بگم؟ نه، اشتباه میکنید عزیزان. شما اگر راز زندگیتون رو که بین شما و همسرتون هست، که غالبا هم مشکلاتی است که شما با همسرتون دارید، اگر اینها رو بگید مشکلاتی ایجاد میکنه. چه مشکلاتی؟ شما الان این مطلب رو الان مشکلی دارید با همسرتون، الان همین خانم محترم که انتظار دارن که همسرشون نگن و همسر دارن میگن این رازها رو، شما الان آقای محترم با همسرتون مشکلی دارید و این مشکل رو منتقل میکنید به مامانتون، خب این اول زندگیتون، شما با هم هماهنگ نیستید، آروم آروم با هم دیگه هماهنگ میشید و این مشکلاتتون رو به مرور و به تدریج حل میکنید. چون این مشکل رو به خانوادتون گفتید بعدن پشیمون میشید. چرا؟ چون به هر حال اونا دیگه دیدشون یه جوری نسبت به همسر شما
بد میشه
و این حیفه. گذشته از این، پدر و مادر به هر حال موجودات عاطفی هستن، اینا دلسوزن. وقتی شما مشکلی اطلاعاتی بدید به مادرتون، چه خانم چه آقا، وقتی ببینن فرزندشون تو زندگی زناشوییش مشکل داره و داره رنج میبره، دخالت میکنن متاسفانه و این دخالت ها گاهی پرده های حرمت و حیا رو میشکنه. عزیزم بدونید کمن پدرها و مادرهایی که خود نگهدار باشن و اطلاعات که میگیرن دخالت نکنن، یا اگر میخوان دخالت کنن منطقی و عقلانی دخالت کنن و در حقیقت کمک کنن. خیلی کم
معمولا جانبدارانه
معمولا بز روی احساس بدون عقل و منطق و متاسفانه گاهی با داد و فریاد و قشقرق. یه مسئله کوچولویی که میشد به مرور زمان و با تدبیر حلش کرد متاسفانه تبدیل به یک بحران میشه و ما کم نداشتیم متاسفانه مواردی که زوج جوان به خاطر همین قضیه به آستانه جدایی و حتی به جدایی کشیدن، که
خودشون مسائلشون حل شده این بار خانواده ها اجازه نمیدن که به زندگی آرام برگردن.
موارد اینجوری واقعا زیاد داشتم. گذشته از این که خب شما الان مشکلی از همسرتون دیدید و دادید به خانوادهتون، میگید خب آبروی شوهرتون رو میبرید، بعد اونا سرزنش میکنن شوهرتون و دودش تو چش خود شما میره و بعدم خود همین باعث خدای نخواسته کینه توزی مرد میشه و بعد لجبازش میکنه. گذشته از این که شما الان این آقای عزیز که راز زندگیشون رو به مامان و خواهرشون مثلا میگن، خیلی خوب شما الان به مامان و خواهر گفتید، چه اطمینانی دارید که بیشتر از این شایع نشه گفته نشه؟ چون قبلا من عرض کردم یه جمله زیبایی که جاوز خدمت کل سرن جاوز الاثنین شاعا، هر سری که از دو نفر گذشت شایع میشه. خب شما به مامان میگید، به خواهرم میگید، دو نفر میگن کل سرن جاوز الاثنین شاعا، هر سری که به دو نفر بگید شایع میشه. بعضی میگن اصلا کل سرن جاوز الاثنین شاعا، از این دولت که در اومد شایع میشه و خب حیفه. به نظر من نه، این لازم نیست. البته حالا معناش این نیست که شما پدر و مادر رو غریبه بدونید، نه، اطلاعات میتونن هم آقا هم خانم به خانوادهشون خواهر مادر بدن، اما اطلاعات طبقه بندی شده. یه سری اطلاعات هست مربوط به زن و مرده، اما یه سری اطلاعاتی که شما اگر بدید حسادت، بدبینی، کینه توزی نمیاره، اینا خوبه. چون اگر زیادی هم بخواید مخفی کاری کنید هیچی از زندگیتون ندونن، اصلا ممکن حساس‌تر بشن و همین حساسیت اتفاقاً اونها رو بکشونه که بخوان سر بکشن و یه اطلاعاتی بگیرن که اونم کار جالبه،
اطلاعاتی که آرومشون کنه، آرامش ببخشه و نشان دهنده خوب بودن اوضاع احوال باشه
باشه و احساس کنن که نه شما اونا رو غریبه نمیدونید، به هر حال دارید اطلاعات از زندگی
به اطلاعات رو در واقع عمدتاً منتقل بکنن، اطلاعات آرامش بخش نه تنش‌زا. حالا آقای دهنوی، گاهی وقت این سوال از اون طرف مطرح میشه، آقای 24 سالی ایمیل زدم به برنامه مدتی پیش و خلاصه مطلبشون این بود که چند ماه عروسی کردیم، خانمم انتظار داره که من مسائل خصوصی خانواده‌ام رو باش در میون بگذارم. میگه مگه من و تو ندار نیستیم؟ مگه با هم محرم نیستیم؟ مگه نباید همه چیز رو؟ مگه من غریبه هستم؟ انتظار داره که من مسائل خانواده خودم رو بیام با او در میون بگذارم.
خب اینم کار درستی نیست. اینم واقعا به نظر من توقع به جایی نیست. به جهت اینکه به هر حال شما اگر یه اطلاعاتی رو الان آقا یا خانم فرقی نمی‌کنه ها. الان ممکن آقا از خانومشون همچی انتظاری داشته باشن. بیاید اطلاعاتی بدید. خب اولا این اطلاعاتی که شما میدید الان به خانومتون، به همسرتون راجع به در حقیقت خانواده خودتون، چون ببینید این اطلاعاتی که الان منظور ایشون اطلاعات خوب که نیست، چون اطلاعات خوب رو که میگن پیازداغش هم بیشتر میکنن، نقاط مثبتشون رو که خب معلومه میان میگن، داداش من مثلا الان به فلان مدرک تحصیلی پی اچ دی شو گرفت، این که نمیان لاپوشون میکنن، منظور اون اطلاعاتی است که صلاح نیست گفته بشه، اینجوری این نقص توی خانواده. خب آقای و خانم فرقی نداره، الان بیان اطلاعات خانواده خودشون رو به همسرشون بدن، خب این باعث اصلا خدشه‌دار شدن شخصیت خود این شخص میشه، بالاخره افت شخصیتی پیدا میکنه. بعد خدای نخواسته ممکنه این طرف مطلب رو به خانواده خودش منتقل کنه، بعد شخصیت داماد یا عروس خانم جلو خانواده یا خانواده این داماد یا عروس خانم جلو خانواده پایین بیاد. خیلی نکته مهمیه. شما الان اطلاعاتی رو از خانواده‌تون میدید به همسرتون، یه وقت خدای نخواسته توی تیرگی روابط، چون همیشه که ما روابطمون خوب نیست، گاهی ممکنه روابطمون تیره بشه، خدای نخواسته سوء استفاده بشه، عامل سرزنش بشه و بعد خدای نخواسته در مرد کینه توزیه، یعنی در طرفتون کینه توزیه ایجاد بکنه. و باز مهمتر از همون هم بحث شیوع رازه که در سوال قبلی عرض کردم که ممکنه این راز شایع بشه. در این مورد من نظرم اینه که اطلاعات کلی که مشکلی ایجاد میکنه بدید اشکالی نداره، اون اطلاعاتی رو من عرض میکنم نباید داد که طبقه بندی شده است. حالا ببینید این که خب چیز مهمی نیست و انتظارشون به جا نیست، ولی من اجازه بدید میدونم حالا فرصت هم
خیلی محدود،
من فقط یک نکته دیگه عرض میکنم، حیفم میاد اینو نگم. ببین اون چیزی که آیه آرپنای دغدغه ایجاد میکنه در این خانوم یا آقا، این نیست که طرفش اطلاعات میده، یه سری رفتارای بد و ناشایسته میدونید، مثلا تا آقا میرسه به خانوادش میرن تو اتاقای دربسته گفتگوهای پشت درهای بسته، این بده. یا فرض هم در حضور خانم پچ پچ میکنن، میدونید این بده. یا دارن الان حرف میزنن تا خانم میاد سکوت میکنن، این بده. یا دارن راجع موضوعی صحبت میکنن تا خانم میاد موضوع عوض میکنن، میدونید ایناست که رنجش ایجاد میکنه. به نظر من اگر اینا نباشه یه اطلاعات کلی هم بدن هیچ مشکلی پیش نمیاد و این انتظارها ایجاد نمیشه.
خیلی ممنونم از شما دهنوی، خیلی متشکرم. با شما تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. ان شاء الله هفته بعد بازم در خدمت خواهیم بود جناب استاد، استفاده خواهیم کردی بزرگیم بود. خبرهای خوب دور و بر ما خیلی زیاده. خبر خوب این که در آستانه میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم این روز رو، و همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. دعاتون قبول، التماس دعا یادتون نره، در طول هفته هم میتونید به 20339 ارسال پیامک داشته باشید. خدا نگهدار.
کشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.